بین‌المللی رال آلمان رو داره. یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادرکننده گواهینامه کیفیت محصولات UPVC تو دنیا.
مثل اینکه فکر همه جاشو کردی.
وینتج پنجره گیک.
ساعت 11 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. دوستان عزیز روزتون بخیر، همچنان همراه ما باشید. همکارانم آماده هستن تا و اما ورزش رو تقدیمتون کنند.
موج اف ام
ردیف 88
رادیو جوان. اقتصاد،
تفریحات و سرگرمی،
دانش،
علم و فناوری،
سیاست،
فرهنگ و هنر،
و اما ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران، روز شما بخیر. شنبه پنجم بهمن سال 1398 خورشیدی، برنامه وام و ورزش را آغاز میکنیم. تا حدود 11:30 با شماییم. سامانه پیام کوتاه ما 30881. وام و ورزش از شنبه تا چهارشنبه، رأس ساعت 11 ایستگاه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88، سامانه رادیو جوان .ir، در گیرنده های صوت و تصویر رادیو نما جوان و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت و شنیدن. عناوین برگزیده امروز: محمد رضا صفدریان در ماده سرعت مسابقات جام جهانی یخنوردی سوئیس پس از قهرمانان روسیه بر سکوی ششم جهانی ایستاد. این رقابت ها از صبح امروز با برگزاری نیمه پایانی ماده لیت هم ادامه داره. صفدریان تا پیش از این با مدال نقره مسابقات چین و عنوان پنجمی مسابقات کره در صدر فهرست ردبندی ماده لیت قرار داشت. سه پیروزی و یک تساوی حاصل عملکرد امروز شطرنج بازان ایران در جبل الطارق. در دور چهارم رقابت‌های شطرنج جبل الطارق، استاد بزرگ فرهام مقصودلو نفر اول ریتینگ ایران با درجه 2674 روی میز 11 برابر استاد بزرگ دنیس از کشور بوسنی و هرزگوین با درجه 2585 قرار گرفت و پس از 26 حرکت به برتری دست پیدا کرد. حضور باشگاه‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا و بحث میزبانیش رو حتما میدونید که چند روزی هست که بحث داغ خبرگزاری ها و نشریات داخلی شده و همونطور که میدونید خب ما رو محروم کرده بودن از میزبانی در رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا به خاطر اینکه میگفتن در ایران ما امنیت وجود نداره. رفت و برگشت های زیادی شد، صحبت ها و نامه های زیادی رد و بدل شد و در نهایت AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا عنوان کرد که ابتدا باید بازی های شهر خودرو و استقلال در پلی آف در خارج از خانه، یعنی خارج از ایران برگزار بشه، بعد دور رفت مرحله گروهی ایران میهمان باشه، دور برگشت ایران میزبان باشه به شرط بررسی و حالا در صورت تایید ایران بتونه میزبانی رو داشته باشه مقابل تیم‌های آسیایی. اما فدراسیون فوتبال ایران و وزارت ورزش قویاً عنوان کردن که نه، ما اصلا در کشور ثالث رقابت نمی کنیم و هیچ در واقع قبول نداریم که بریم در یک کشور سوم میزبانی بکنیم. اما در نهایت فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و باشگاه‌های ایرانی قرار گذاشتن که سفری رو داشته باشن به کوالالامپور، برن مذاکره بکنن و این داستان رو حل بکنن. اما رفتن مذاکره کردن و باز در نهایت کنفدراسیون فوتبال آسیا سر موضع خودش باقی موند، یعنی گفت که بازی‌های شهر خودرو و استقلال در پلی‌آف باید در خارج از ایران برگزار بشه، دور رفت هم ایران باید میهمان باشه، دور برگشت هم ایران میتونه میزبان باشه، باید بررسی بشه. خب پس برای چی ما پشدیم رفتیم کوالالامپور؟ چه دلیلی داشت که این همه هزینه بکنیم؟ چند نفر از مدیران عامل باشگاه‌های ما، دبیر فدراسیون ما، معاون وزارت ورزش ما پاشن برن کوالالامپور؟ چرا؟ واقعا چه اتفاقی افتاد؟ اگر قرار به فقط پوشیدن پیراهن یقه دیپلمات بود که خب اون رو در تهران هم می‌پوشیدیم، چرا دیگه پاشدیم رفتیم کوالالامپور؟ یه خورده روی این داستان فکر بکنیم ببینیم که واقعا چه چیزی عاید ورزش ما و فوتبال ما شد. ما قرار بود که خارج از ایران برگزار نکنیم به خاطر اینکه میگفتیم خب در ایران ما امنیت وجود داره و قویاً هم هست و ما مخالف این داستان بودیم. حالا که استقلال و شهر خود رو قراره که پلی‌آف رو در خارج از ایران رقابت بکنن، ما چه پیامی به آسیا و دنیا صادر کردیم؟ یه خورده بیشتر تأمل کنیم، یه بخشی رو با هم دیگه بشنویم در همین زمینه.
یک هفته ای هست که بحث میزبانی تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا به مهمترین موضوع فوتبال ایران تبدیل شده. هر روز بحث‌های مختلفی در مورد میزبانی ایران به گوش می‌رسید، تا اینکه سه مدیر عامل نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا به مالزی رفتن تا به همراه دبیر فدراسیون فوتبال و معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان بتونن این محرومیت رو کاهش بدن یا رفع کنن. پس از اینکه این جلسه تموم شد، انصاری فر، خلیل‌زاده و حمیداوی هر سه از نتایج راضی بودند.
قرار شد که دو تا بازی پلی‌آف که پدیده و استقلال میخواد در خارج از خونه انجام بدن، ولی میزبانی بازی گروهی رو 4 تا تیم در بازی خونگی رو در کشور خودمون برگزار کنیم.
به ما ضمانت دادن که تضمین کردن که ما بازی ها رو در کشور خودمون داشته باشیم. دو، جریمه جلوگیری از جریمه نقدی شد که قرار بود که 4 تا باشگاه جریمه نقدی بشن، الحمدلله این هم جلوگیری شد ازش.
بعد از دو بازی که ما و شهر خودرو بازی میکنیم که اون بازی هم یک بازی در یک کشور بی‌طرفی هست، در دبی بازی میکنیم و یه بازی دیگر هم در قطر، بازی های انشالله که بیایم بالا، بازی های برگشتمون، تمام بازی هامونو در ایران انجام میدیم.
شکوری دبیر فدراسیون فوتبال هم در مورد این مسئله و نتایجی که از این سفر به دست اومده توضیحاتی داد.
خب تیمی که اومده بود برای مذاکره با دبیر کل AFC و پیرو اتفاقاتی که افتاده بود و طراحی قبلی که شده بود که کلیه تیم‌های ما کلیه مسابقاتشون بره به خارج از کشور، خداشکر با رایزنی‌ها و مذاکراتی که صورت گرفت، در حال حاضر بازی‌های گروهی ما ما این تضمین رو از AFC گرفتیم که بازی‌های برگشت ما قطعاً توی ایران برگزار بشه و این تضمینی بود که AFC به ما داد و بازی‌های شماره 1، 2 و 3 که همواره خب بازی شماره 3 ما که با عربستان بود خارج از کشور برگزار می‌شد، ولی خب بازی 1 و 2 ما در حال حاضر بیرون برگزار میشه، ولی خب بازی 5 و 6 ما داخل برگزار میشه که این فکر می‌کنم یک اتفاق خوب بودش و ما این طراحی رو از بین بردیم و اگر ما این توافق قبول نمی کردیم خب تیم‌های ما حذف می‌شدن، ضرر مالی بسیار زیادی برای تیم‌های ما بودش. خوشبختی که ما از هواداران داشتیم این بودش که تیم‌های ما می‌خواستن در مسابقات باقی بمونن و فکر می‌کنم یه اتفاق خوب افتادش و ما تونستیم این اتفاق رو رقم بزنیم و ضمن اینکه خب تیم ملی ما هم امکان داشت در معرض خطر قرار بگیره اگر 4 باشگاه ما حذف بشن، ولی خب ما تونستیم این اتفاق رو رقم بزنیم و خدا رو شکر از نظر فنی هم اگر ما بخوایم به قضیه نگاه بکنیم مطمئنن فوتبالی ها این رو میدونن که بازی های برگشت دارای ارزش بیشتری هستش و ما الان دوتا بازی رو که قبلا یه بازی رو داخل بودیم یه بازی رو خارج، الان هر دو بازی رو ما میریم خارج، ولی خب دو بازی بعدی رو قطعا داخل برگزار میکنیم که فکر میکنم این امتیاز خوبی هستش. فقط ما یک بازی پلی آفمون دو خارج برگزار میشه، فقط یک بازی هستش که برای تیم‌های استقلال و شهر خودرو این یک بازی ما میره خارج، ولی خب ما تونستیم امتیاز برای 4 تا تیممون حداقل 8 بازی رو برای داخلمون بگیریم که این 8 بازی امکان داره حتی تا 12 بازی هم افزایش پیدا کنه اگر تیم‌های ما به مراحل بعدی راه پیدا بکنن، که فکر میکنم حالا ما یک بالاخره یک مذاکره‌ای بود و یک حالا در مذاکره هم بالاخره این اتفاقات میفته و ما تنها دو بازی رو از دست دادیم که قرار شد در خارج برگزار بشه، ولی خب بقیه بازی‌های ما این تضمین رو از AFC گرفتیم که داخل برگزار بشه.
برای تیم ملی که ما نگرانی نداشته باشیم که.
نه خدا رو شکر ما صحبتی هم که کردیم، مسابقات انتخابی جام جهانی از نظر فیفا برگزار میشه و مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا از نظر AFC هستش، ولی خب از نظر تیم ملی خدا رو شکر ما مشکلی نداریم.
پس از این موضوع ابتدا برخی از سایت‌ها و سپس برخی از اهالی فوتبال و مسئولان سابق این رشته صحبت‌های مسئولان فدراسیون فوتبال و نمایندگان باشگاه‌ها رو فریب افکار عمومی دونستن. محمد دادکان رئیس سابق فدراسیون فوتبال و فرهاد مجدی سرمربی کنونی استقلال از جمله این افراد بودن.
شما جلستون با تاتو جان بوده، من خودم الان عضو AFC هم میرم میام، خبر واسه من میاد اول از همه، نه برای من، برای اون گروهی که منم یکی از اعضاشم. اخبار AFC رو میدونی، شما با داتو جان رفتی ملاقات کردی، دبیر کل AFC، ایشون مگه میتونه به شما بگه من چی کار میکنم یا نمیکنم؟ شما به عنوان مدیر باشگاه های مطرح هنوز نمیدونیم وظایف یه دبیر کل چیه. دبیر کل که نمیتونه بیاد با شما صحبت کرد به شما بگه من میزبانی بهت میدم یا نمیدم، بس حرفای شما رو گوش کنه، یادداشت برداره ببره به مسئولین بالادست خودش که اکسکوه بگه، به کمیته مسابقات بگه پیروز چی شدین، شما بازیاتون بیرون از ایرانه.
پس از اون مهدی علی نژاد معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان به یکی از اعضای تیم مذاکره کننده به میدون اومد تا پاسخگوی این صحبت ها باشه.
سالهاست ما در AFC کرسیایی داریم و بعضی از اینایی که صحبت کردن خودشون میگن ما هنوزم در AFC هستیم، نمیدونیم کجاشه. من یادم نمیاد AFC تا حالا چیزی گفته باشه ما عمل نکرده باشیم. هر چی که به ما دیکته کردن عمل کردیم. اولین بار AFC چیزی میگه ما عمل نمیکنیم. گروهی که رفت امروز مذاکره کرد هیچ کدومشون مسئولیتی در AFC نداشتن. نه ما عضو هیئت رئیسه AFC بودیم، نه عضو کمیته مسابقات. این دو تا نه به کمیته مسابقات، به موضوعات کمیته مسابقات و هیئت رئیسه رفت داشت. ولی هیئت اجرایی با حضور آقای تاج، دقت کنید، با حضور آقای تاج تصویب کرد در واقع برنامه کمیته مسابقات. آقای تاج رایزنی‌هاشو انجام داد، چند نفر افراد همراه شدن، اما مجموعاً کمیته هیئت اجرایی و کمیته اجرایی AFC نظر آقای تاج و اون دو ستایی که همراه شدن با ایشون رو نپذیرفت. اما یک گروه بزرگی در دیپلماسی ایران کار کرد. دقت کنید، من توضیح دادم این کار ما نبود، کار وزارت ورزش به تنهایی نبود، محوریتش وزارت ورزش داشت، اما خیلی‌ها کار کردن، خیلی‌ها. یک کار عزم ملی شد، همه رسانه ملی. شما فهم می‌کنید اتحادی که شما ایجاد کردید و رسانه‌های دیگه ایجاد کردن تو این نتیجه گیری موثر نبود؟ بیانیه AFC برخلاف توافق ما رفت روی سایت. چرا فکر می‌کنید؟ چون لحظه به لحظه داره رسانه‌های ایران رصد میشه توسط اونجا. یه پیروزی بزرگ اعلام شد، یه واکنش اینجوری دادن. بعد گفتیم آقا این چه کاریه؟ این خیلی بده. متوجه شدن که نباید این کارو می‌کردن. برگر کردیم به همون جایی که بودیم و اون توافقی که کردیم بالاخره باید یه اعتماد متقابل باشه بینمون. AFC برای اولین بار دبیر کلش اومد از موضع هیئت اجرایی و کمیته اجرایی عدول کرد با هماهنگی بزرگان AFC. یه کار ویژه‌ایه. الان یه اتفاقی داره میفته و نامه‌ای به ایران زده میشه که خلاف مصوبه کمیته اجرایی AFC. جالب به شما بگم وقتی ما رفتیم مذاکره کنیم حتی جای ما مشخص بود که 5 نفر کجا باید بشینیم و اون 3 نفر کجا باید بشینن. به ما یه شماتیک قبلش دادن و من خواهش کرده بودم رایزن فرنگی ایران از در سفارت اومده و ایشون راه ندادن. گفتن ایشون بوک نشده بوده، قبلا رزرو نکرده بودین، قبلا نگفته بودین میاد. اینقدر دقیقاً و این سازمانی که اینقدر دقیقه اینقدر دچار گرفتاری شد به خاطر این موضوع ما و تصمیمی که گرفته بود. این حاصل یه مقاومته.
به هر صورت وضع کنونی تقریباً همون پیشنهادی هستش که چهارشنبه AFC به ایران داد و نمایندگان باشگاه ایران اون رو قبول نکردن. شاید شرکت نکردن نماینده باشگاه سپاهان در این جلسه و صحبت نکردن باشگاه سپاهان در این باره خودش مهمترین دلیل این ادعا باشه.
بله دوستان همچنان در تب و تاب این سفرن، این که حالا جاهاشون مشخص بوده، 3 نفر بوده، نمیدونم 5 نفر بودن، 4 نفرشون قرار بود برن، از گیت چند نفرشون رد بشن. آخر سر نتیجه این شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا حرفش رو به کرسی نشوند و ما 2 بازی رو خارج از ایران باید انجام بدیم و همین 2 بازی یعنی این که عزت مردم ایران با این کار یه خورده خب خدشه‌دار میشه دیگه. قطعاً ما با این کار عمل پیامی رسوندیم به آسیا و دنیا که خب کشور ما از نظر امنیتی مشکل داره که ما همین دوتا بازی رو میریم خارج از ایران رقابت میکنیم و به نظر میرسه که مسئولان امر باید بیان در این مورد پاسخ بدن و اینکه حالا روابط دیپلماسی چی بوده، چطور وارد کوالالامپور شدن، با کیا گفتگو کردن، اینا که حالا دیگه خیلی مهم نیست، خیلی که نه اصلا مهم نیست که در نهایت چه اتفاقی میفته. به هر حال این 2 بازی رو ما قرار خارج از ایران رقابت بکنیم، امروز هم هست و اماراتی هم گفتن که پخش زنده نخواهند داشت تا این لحظه. البته باید حالا بنشینیم ببینیم که حالا رایزنی ها برای پخش زنده دوتا رقابت به کجا خواهد انجامید. امیدواریم که فوتبال ایران و حالا باشگاه های ایرانی حداقل موفق باشن و از این مرحله عبور کنن. این رو هم باز بگم، برای دور برگشت که دوستان عنوان میکنن ما میزبانیم، قطعا نه، قطعی نیست. کنفدراسیون هم اشاره کرده که ما بررسی خواهیم کرد که اگر اون مواردی رو که میخوایم در واقع ایران داشته باشه، اون موقع ما میزبانی رو در دور برگشت به ایران بدهیم. دیدار تیم‌های ملی تنیس روی میز ایران و اسلوونی در چارچوب دور نخست رقابت‌های تیمی کسب سهمی المپیک برگزار شد. ارتباط ما برقرار شده با آقای نظری، کارشناس تنیس روی میز. آقای نظری سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای مشکینی عزیز، شنوندگان محترم و علاقه‌مندان به ورزش، در خدمت شما هستم.
در مورد این رقابت بفرمایید و وضعیت تنیس روی میز ایران در مسیر المپیک.
خدمت شما عرض شود که ابتداعا باید خدا قوت و خسته نباشید به اعضای کادر تیم ملی از مربیان و ورزشکاران ابراز داشته باشم، به خاطر اینکه در بازی با اسلوونی که بازی حالا میشه گفت تاریخی برای ما بود برای کسب سهمیه تیمی المپیک، که تا الان ما موفق به کسب سهمیه تیمی المپیک نشدیم، بچه‌ها بسیار خوب بازی کردند و همونطوری که نتایجش منتشر شد و از طریق اینترنت هم تصاویرش رو علاقمندان و ورزش نگاه می‌کردند، ما میتونستیم که تیم اسلوونی رو ببریم و بازی بعدی با هند هم حتی شانس پیروزی داشتیم که ما کسب سهمیه تیمی المپیک رو بگیریم، چرا که اسلوونی بعد از که از صد ما به شکل بسیار نزدیک عبور کرد 3-1 به راحتی هند رو کنار گذاشت و این نشون میده که ما با هند بالای 50% امیدوار بودیم که بتونن بچه‌ها این رقیب سنتی خودشون رو که اتفاقا در سال‌های اخیر 3-4 سال گذشته چند باری هم پیروز شدن در مقابل بازیکن‌های بسیار مطرح هندی پیروز بشیم، اما این اتفاق نیفتاد و ما به هر حال اگر بخوایم این قضیه رو واکاوی بکنیم، نمیدونم فرصتی هست یا نیست، خب چند تا اشتباه مدیریتی ما داشتیم تو این زمینه. اولا که ما دو اردو داشتیم، 7 روز در بابل و 7 روز در مجارستان برای چنین رویداد بسیار مهمی که شانس کسب سهمیه داشتیم، این میزان اردو بسیار کم بود. دو اینکه ما امیرحسین هدایی نفر اول رنکینگ زیر 21 سال جهان که عضو اصلی تیم ملی و نفر سوم تیم ملی بود، ایشونو ما هفته آخر اردوی آخری که در مجارستان داشتیم به ایشون اجازه دادیم که ایشون بره با قطری‌ها در قطر تمرین کنه، بنا به دلایلی و با تیم همراه نبود و در موقعی که از مجارستان به سمت پرتغال بچه‌ها می‌خواستن برن این بازیکن به جمع ما ملحق شد. سومین مورد اینه که ما آقای امیررضا طاهرخانی که من فکر می‌کنم که بهترین با این که هم در بازی دو نفره تیم ما شکست خورد و حداقل یکی از اعضای تیم دو نفره حمیدرضا طاهرخانی بود و یا در انفرادی یکی از بازی‌ها رو حمیدرضا واگذار کرد، اما به نظر من حمیدرضا فراتر از انتظار و توان خودش بازی کرد و بسیار خوب بازی کرد. اما ما اگر رو حمیدرضا طاهرخانی برای میدان دادن تو چنین رویداد حساسی نظر داشتیم، باید تو 9 ماه گذشته، تو 10 ماه گذشته برای حمیدرضا طاهرخانی مدادین بنو حداقل دو میدان بین‌المللی به هر حال طراحی می‌کردیم که ایشون بتونه با اعتماد به نفس بهتری در این مسابقات باشه که در اون مقاطع حساس گیم‌های حساس با از دست دادن چند امتیاز به هر حال شکست نخوره و تیم ما رو به هر حال به سمت پیروزی هدایت کنه. خب اینها در کنار آمادگی بسیار بالای نوشاد عالمیان بود، همونطوری که علاقمندان در تصاویر تلویزیون دیدن، نوشاد با توکیچ بازیکن با تجربه، بسیار با تجربه اسلوونی، بازی بدون نقص انجام داد و پیروز شد. این نشون میده که در بازی دوم اگر ارنج به طوری طراحی میشد که ما میتونستیم از نوشاد در زودتر از دیگر بازیکنان دو بازی نوشاد ازش بگیریم، مطمئنا نوشاد با این وضعیتی که داشت بازی بعدیش هم میبرد و نیما عالمیان هم که خب الان یه تبدیل به بازیکن بین‌المللی شده. اما حیف و افسوس که ما این فرصت از دست دادیم، اما ما خوشبختانه امیدواریم هنوز که در قسمت انفرادی المپیک از طریق آسیای میانه ما سهمیه بگیریم، هم توسط مردان ما که شایستگی دارن خیلی زیاد، هم توسط بانوان و دخترای ما، خانم شهسواری، خانم اشتری، خانم شیما صفایی و پریناز حاجی‌لو، هر چهار دختری هستن که هر کدوم از اینها اعزام بشن به آسیای میانه شانس بالایی برای کسب سهمیه دارن. پسران ما هم به همین شکل، و ما دعا میکنیم، امیدواریم که برای در ادامه تا فروردین ماه شرایط بهتری تنیس روی میز ما داشته باشه و بتونیم تدارکات بهتری خصوصا تو این ورزشکارهایی که شانس المپیکی شدن دارن تمرکز کنیم روی اینها و به دست بیاریم.
بله ما هم امیدواریم. حالا این ایرادهایی که شما فرمودین، ای کاش رئیس فدراسیون تنیس روی میز زودتر از اینها در واقع بهش میپرداختن و تیم ایران با کمترین حالا ایراد و کمترین اشتباه وارد این رقابت ها میشد، اما خب این اتفاق نیفتاد. ما الان در چند رقابت میتونیم کسب سهمیه بکنیم؟ در دو رقابت؟
بله ما طبق قوانین فدراسیون جهانی چون جزء 32 تیم برتر جهانی بودیم دعوت شدیم برای کسب سهمیه تیمی المپیک که فقط در کل دنیا همین یک رویداد پرتغال بود، یعنی برای همه کشورها این شانس بود که در پرتغال سهمیه بگیرن. البته قهرمانان قاره ها مثل قهرمان اروپا آلمان، مثل قهرمان آفریقا مصر، مثل قهرمان آمریکای به هر حال جنوبی برزیل و قهرمان آسیا چین و میزبان بازی های المپیک ژاپن، بله اینها از قبل سهمیه گرفته بودن، یعنی 6 تیم کنار بودند و برای 9 تیم رقابت میشد در پرتغال. ما دیگه نه تنها ما، هیچ کشوری دیگه شانس تیمی المپیک نداره، یعنی از همین جاست. فقط در رابطه با بحث انفرادی هم به هر حال ما یک شانس بسیار خوب تو آسیای میانه داریم که این هم به هر حال واقعیت قضیه اینه که در 6 ماه در یکی دو سال گذشته مراکز قدرت در کنفدراسیون آسیا به دنبال این بودن که این فرصت رو از کشورهای در حال توسعه مثل ایران بگیرن، اما با پیگیری های فدراسیون به هر حال این حقوق کسب شد و کماکان ما طریق آسیای میانه میتونیم این سهمیه رو بگیریم برای انفرادی. و انشالله امیدوارم که تنیس روی میز این بار در المپیک به رده‌های بسیار بالا برسه و خودش رو به عنوان شانس مدال مطرح کنه. نوشاد عالمیان ورزشکاریه که بسیار شایسته است و همیشه غیر ممکن‌ها رو ممکن کرده.
بله این نکته رو هم اشاره کنم، این خبر خوب، این که رقابت‌های تنیس روی میز تیمی قهرمانی جهان قراره که از 3 تا 10 فروردین ماه در بوسان کره جنوبی برگزار بشه. و دو داور بانوی ایرانی، سرکار خانم سیمین رضایی و سرکار خانم نصیبه هروی، قرار هست که در این رقابت ها قضاوت بکنن. ممنون از شما.
خواهش میکنم جناب مشکی، منم تشکر میکنم از شما، دست اندر کنان رادیو جوان.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
ساده ترین تعریفش اینه: پرداختن عامه مردم به ورزش در زمانی کوتاه با توجه به امکانات موجود و شرایط افراد. چیزی که ازش حرف میزنم ورزش همگانیه. ورزش‌هایی مثل پیاده روی، دوچرخه سواری، کوهپیمایی، دوهای عمومی و ورزش‌های بومی و محلی جزو ورزش‌های همگانی به حساب میان.
من حدوداً 35 ساله هر روز بدون استثنا میام ورزش.
یه دیابت داشتم، دیابتم در سطح بالا بود. به طریقه این ورزش دیابتم آوردم پایین.
82 سالمه، عین زمانای 24 ساعته تحرش دارم. تا حالا دکترم نرفت.
وزارت ورزش و جوانان و به تبعش فدراسیون ورزش همگانی ورزش برای همه رو شعارش قرار داده، با این هدف که شرایطی رو فراهم بیاره که با توجه به سلیقه و علاقه مردم هر کس، هر کجا، هر وقت و با هر بودجه‌ای بتونه ورزش کنه. دولت اما معتقده که فعالیتش در زمینه ورزش همگانی نتیجه داده.
این آماری که گفته شد در ورزش همگانی ما از 10% رسیدیم به 21%، بسیار ارزشمنده. این که ما در عرض چند سال تونستیم این حرکت خوب رو انجام بدیم.
اما علاوه بر آمار آقای رئیس جمهور، آماری هم هست که از بی‌تحرکی حدود 45% از ایرانیا حکایت داره. علاوه بر کارشناسا، وزیر سابق بهداشت و درمان هم اعلام کرد بیش از 28% مردم ایران که دچار بی‌تحرکی هستن از بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون، دیابت و حتی برخی سرطان‌ها رنج می‌برن. ورزش همگانی با سلامت و نشاط مردم به طور مستقیم در ارتباطه و اگه بهش توجه شه قطعا خیلی از هزینه هامون کمتر میشه، چرا که بیماری هامون کمتر میشه.
خیلی مهمه که ما واقعا بتونیم مردم رو در ترغیب بکنیم که تحرک داشته باشن. تحرک خودش میتونه خیلی از بیماری هایی که احیانا مردم مبتلا به اون میشن پیشگیری بکنه.
از این به بعد تو این بخش هم وعده‌های مسئولین در مورد ورزش همگانی رو پیگیری می‌کنیم، هم درست و غلط آمارهای ورزش همگانی رو کشف می‌کنیم و از همه مهمتر راهکارهای ساده برای سلامت موندن با ورزش ارائه میدیم. اگه شما هم به فکر سلامتیتون هستید، از این به بعد چند دقیقه در روز کنار ما توقف کنید.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، جام خلیج فارس. هفته 17 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، جام خلیج فارس امروز پیگیری خواهد شد. ماشین‌سازی تبریز از صفاهان اصفهان میزبانی خواهد کرد. ساعت 15 این رقابت آغاز میشه. پیکان به مصاف نساجی قائم شهر میره ساعت 15:30. گلگهر سیرجان با سایپا رقابت میکنه ساعت 15:30. زوباهن اصفهان با پارس جنوبی جم 15:45. اما فردا 6 بهمن شهرآورد، یکی از شهرآوردهای خوزستان، بین تیم‌های نفت مشهد سلیمان و صنعت نفت آبادان ساعت 15:30 برگزار میشه و در نهایت حساس‌ترین و جذاب‌ترین رقابت این هفته بین تیم‌های پرسپولیس تهران و تراکتور تبریز ساعت 15:15 در ورزشگاه آزادی تهران آغاز خواهد شد. رقابت‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز برای فوتبال ایران پیگیری خواهد شد و ساعت 17:50 رقابت‌ها آغاز می‌شوند.